أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لله ملك السماوات والأرض وما فيهن وهو على كل شيء قدير. این آخرین آیه سوره مبارکه مائده است. بحث در جنبندی نهایی این سوره بود. این سوره همونطوری که قبلا ملاحظه فرمودید آخرین و کاملترین سوره است که در قلب مطهر پیغمبر صلی الله علیه و سلم نازل شده است. تلیعه این سوره همه را به وفای به عهد دعوت میکنن. پایان سوره از مالک بودن و ملک بودن خداوند به نحو مطلق و از قدرت مطلقه الهی سخن به میان میآورد. این نشانه آن است که لازم است به عهد کسی وفا بکنید که همه نظام هستی در اختیار اوست و قدرت او هم بیکران است. تلیعه این سوره که ما را به وفای به عقد دعوت کرده است، فمود یا ایها الذین آمنوا اوفوا بالعقود، در بسیاری از آیات این سوره حکم الهی را خواه مربوط به طهارت یا صلات، خواه مربوط به مسائل قضا و شهادت، خواه مربوط به مسائل ولایت و رهبری و مانند اون را ذکر فرمود که اینا همه عهد الهی هستند. بخشی از احکامی که در این سوره مبارکه آمده است همون حلال بودن و حرام بودن حیوانات است، چه در حال صید چه در حال غیر صید، و همچنین مسئله حلال بودن غذاهای اهل کتاب است اگر با آلودگی های بلعرز آلوده نشود و مانند آن. و یکی از غرر آیات این سوره همون آیه مبارکه یا ایها الذین آمنوا علیکم انفسکم لا یضرکم من ضل اذا اهتدیتم که راجع به سیر و سلوک بود. در پایان این بخش هم وقتی همه انبیا را در قیامت جمع می کند از همه انبیای مطلب مشترک را سوال می کند، همگان در کمال ادب حرف می زند. و وقتی هم که از عیسی مسیح سلام الله علیه سوالاتی به میون می آید او هم در کمال ادب جواب می دهد. از اینجا سیدان استاد رضوان الله علیه فصول فراوانی را زیر مجموعه ادب بحث کردند که ادب در اسلام یعنی چه. وقتی در همین سوره مبارک مائده آیه 109 دارد یوم یجمع الله الرسل فیقول ماذا اجبتم قالوا لا علم لنا انك انت علام الغیوب، این مؤدب ترین جواب است. حالا همه انبیا اینجوری جواب میدهند یا سخنگوی انبیا که مهیمن بر اونهاست یعنی وجود مبارک پیغمبر اسلام صلی الله علیه و آله و سلم جواب میدهد، اون رو باید روایات مشخص کنند. ظاهر آیه این است که همه اونها این جواب را میدهند. درباره عیسی مسیح هم که خداوند اونچنان به صورت باز سوال کرد این هم در کمال ادب جواب میدهد. اولین ادبش آن است که میگه سبحانک ما یکون لی ان اقول ما لیس لی بحق، بعد هم عرض میکند هر چه گفتم طبق بیان شما و امر شما گفتم، و در این حال شما قدیر مطلق و حاکم مطلقی، این تعذب هم پی انهم عبادو که اینجا هم ادب را رعایت کرد، نه از خدا چیزی خواست نه مردم را محکوم کرد. یه وقت از انسان در پیشگاه کسی ادعای علم می کند می گوید بین که تو اگر اینها را عذاب کردی برای اینکه اینها استحقاق دارند، این یه دعوای علم است، این برخلاف ادب است. عیسی مسیح سلام الله علیه عرض نشد بین که اگر شما کسانی که قائل به الوهیت غیر تو هستند اونها را عذاب کردی اینها چون استحقاق دارند. این حکم به استحقاق یک دعوای عالمیت را هم در بر دارد و این با اون ادب توحیدی سازگار نیست. لذا عرض کرد که ان تعذبهم فانهم عبادك. از این مجموعه، از این که انبیا همه صف بستند مؤدبانه در برابر خدا جواب میدهند. و از اینکه در بین اونها عیسی مسیح سلام الله علیه وقتی مورد سوال قرار گرفت در کمال ادب جواب میدهد، سید الاستاذ رضوان الله علیه در تقریبا در حدود 9 فصل به عنوان ادب بحث کردند که این رو البته حتما مباحثه میفرمایید، بعد انشاءالله در بحث شرکت میکنید که ادب یعنی چه، هست یا نه، به چه دلیل هست، راه تحصیل ادب چیست، ادب انسان با خودش چگونه است، ادب انسان با جامعه داخل منزل چگونه است، ادب انسان در محیط زندگی چگونه است، ادب انسان با مسلمان ها چگونه است، ادب انسان با کفار چگونه است، ادب انسان با رهبران الهی چگونه است، ادب انسان با الله چگونه است. این باب الادب مع الله یک عنوان خاصی در این کتاب شریف ارشاد علوم دیلمی، باب الادب مع الله، که انسان چگونه با خدا رفتار بکند. از اون طرف ادب رهبران الهی در مقابل مردم چیست؟ ادب جامعه در مقابل رهبران الهی چیست؟ ادب رهبران الهی در پیشگاه ذات اقدس اله چیست؟ به تأدیب خدا نسبت به اینها چگونه است؟ چگونه خدا اینها را ادب کرده است؟ وقتی این آیه مبارکه سوره اعراف نازل شده است، یعنی آیه 199 سوره اعراف نازل شده است که خذ العفو و امر بالعرف و اعرض عن الجاهلین، وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم طبق نقل فرمود ادبنی ربی به مکارم الاخلاق، خدا منو ادب کرده است. یا وقتی به موسی کلیم سلام الله علیه دستور میدهد هنگام ورود مناجات، میفرماید فخلع نعلیک انک بالواد المقدس طوا. اینها ادب است. خب بنابراین بخشی از این مسائل مربوطه به ادب برمیگردد به سنت و سیرت انبیاء علیهم السلام که ایشون جداگانه بحث کردن. فرون پیغمبر در دعایش و در نفرینش چگونه ادب را رعایت کرد، در استماع پیام چگونه ادب را رعایت کرد، در ابلاغ پیام چگونه ادب را رعایت کرد. ادب هر پیغمبری هم همتای نبوت همون پیغمبر است. اگر فضلنا بعض النبیین علی بعض یا تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، آداب اینها هم همتای هم نیست. ادب هر پیغمبری همتای نبوت اوست. بنابراین بحث ادب باید در همین این فصولی که ایشون ارائه فرمودند یا مشابه اون طرح بشود. اول باید روشن بشود که ادب چیست. ادب در انسان غیر از اخلاق است در امور عبادی مثل نماز و روزه و مانند اون غیر از اسرار است. آداب برای انسانها در مقابل اخلاق اونهاست، برای عبادات در مقابل اسرار اونهاست. نماز یه آدابی دارد که انسان چجور بایستد، دستش هنگام ایستادن کجا باشد، چشمش هنگام ایستادن کجا را نگاه بکند، هنگام تشهد دستش چگونه باشد و چشمش کجا را نگاه بکند. اینا آداب نماز است، اینا اسرار نماز نیست. وضو که میگیرد مثلا رو به قبله باشد، ذکر بگوید، اینا جزء آداب نماز است. وقتی مسح میکشد مواظب باشد رو به قبله باشد، که اگر پشت به قبله بود هر باطل نیست ولی با ادب وضو سازگار نیست. اینا رو میگن آداب وضو، آداب نماز. این هم سنن و آداب مستحباتی است که برای هر چیزی است. اسرار عبادات در مقابل آداب عبادات است. سر باطن عبادت است. اسرار عبادات غیر از آداب عبادات است. چون که اخلاق انسان غیر از آداب انسان است. آداب به اون رفتار و گفتار و نوشتار برمیگردد که فعل آدم است. اخلاق به اون اوصاف نفسانی برمیگردد. خب پس برای اینکه روشن بشود ادب چیست، یه تعریفی از ادب، اینا چون مفهوم از ماهیت نیست، به اصطلاح سخن از جنس و فصل و امثال ذالک نیست، یه تعریف امتیاز بخش است که ثابت میکند ادب غیر از سر است، ادب غیر از خلق است، آداب غیر از اخلاق است، آداب غیر از اسرار است. حالا تعریف امتیازی او فی الجمله معلوم شد. میخوام خودش رو بفهمیم که ادب چیست. ادب را گفتند ظرافت اون کار است. کار دو جور است، یه وقتی خشن است یه وقتی ظریف. مثل بناها دو جور است، یه وقت انسان دیواری که میچیند فقط محکم کاری دارد، اما دیگه ظرافت کاری، منبت کاری یا مینیاتوری که مثلا روی این چوبها و مانندان هست، منبت کاری هست، خاتم کاری ها هست، اینا نیست. یه دریست محکم برای در منزلش ساخته است، این یه در محکمیست اما دری ظریفی نیست. اون هنرهایی که روی این چوب اعمال شده است، روی این در و پنجره اعمال شده است، یا روی این سقف اعمال شده است، یا روی دیوار اعمال شده است، اون هنر که ظریفکاری و زیباکاری و نازوکاری های این هاست، مایه ادب این هاست. ادب هر چیزی جمال اوست، زیبایی او. پس ظرافت کار را میگن ادب. انسان دو جور می نشیند، یه وقتی جلوی دیگران پا دراز میکند، این هم نشستنم، یه وقتی در جای تنگ چهار زانو مینشیند، این هم میگن نشستن است، اما یه وقتی رعایت دیگران میکند دو زانو مینشیند، یا در این حال که جا هست دو زانو مینشیند. پا دراز کرده نشستن هم نشستن است، با دو زانو نشستن هم نشستن، اما یکی نشستن ظریف است، دیگری نشستن غیر ظریف. حرف زدن هم دو جور است. خب انسان یه وقتی ظریف می نویسد، ظریف حرف می زند، ظریف حرکت می کند، یعنی هنرمندان حرف می زند. فصاحت رو میگن ادب حرف زدن، بلاغت رو میگن ادب حرف زدن. یه وقتی انسان طرزی حرف می زند که مقتضای حال رو رعایت نمی کند، بالاخره حرف زد، مطلب را فهمود، اما اون لطائف را رعایت نکرده است. یه وقت در گفتن یا نوشتن و مانند اون، گذشته از اینکه اون مطالب را اصل هدف را تفهیم میکند، با ظرافت تبیین میکند. مثل دیواری کسی میسازد با اون منبت کاری میسازد، دری را درست میکند با خاتم کاری درست میکند، پارچه ای را درست میکند با گلدوزی درست میکند، جامه ای را درست میکند با اون برش ظریف و گلدوزی هاش تنظیم میکند و مانند آن. ظرافت هر چیزی در کاری را میگن ادب او. خب پس بهرن ادب یه حقیقت جوهری نیست، مثل حجر و مدر نیست، یه وصفی است برای شیئی. قهرن اون شی باید قابل عرضه باشد تا انسان با زیباترین وجه عرضه کند. چیزی که اصلا قابل عرضه نیست، انسان که نمیتواند درباره او هنر پیاده کند. بنابراین کار باید حلال باشد، پاک باشد، تا انسان این کار حلال و پاک را به نحو زیبا عرضه کند. از اینجا معلوم میشود که ادب عبارت از ظرافت و زیبایی و هنری است که روی کار حلال مینشیند. حالا ممکن است یک کسی خانه قصبی فراهم کرده اما دو زانو نشسته، نمیگن این ادب که نشستن در جای قصب حرام است. جامعه ظالمانه در بر کرده دو زانو نشسته، این کار قاصبانه است، این قصب را نمیشود اصلا ارائه کرد، چه رسد به اینکه انسان زیبا ارائه کند. خب پس دو نکته تا حال روشن شده است که ادب هیئت و ظرافت کار از امر جوهری نیست. ثانیاً اون کار باید قابل عرضه باشد تا انسان به نحو زیبا عرضه کند. کار حرام یا کار قبیح رو انسان نمیتواند عرضه کند، حالا چه زیبا چه زشتش، در هر دو حال زشت است. اگر ادب ظرافت نوشتن است و گفتن است و رفتن، خلاصه ظرافت کار است، این مرحله که آدم بگذرد میرسد به ادب اخلاق، بعد میرسد به ادب اعتقاد، چون هر چیزی بالاخره یه آداب خاص مربوطه به خود را دارد. کلمه ادب در قرآن کریم به کار نرفته، اما ذیل همین آیه‌ای که در سوره مبارکه اعراف آمده بود که خذ العفو و امر بالعرف و اعرض عن الجاهلین، وجود مبارکه پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرمود ادبنی ربی به مکارم اخلاق، به همین مناسبت ادب در جوامع روایی ما فراوان به کار رفته، در نهج البلاغه به حد متوسط، ولی در کتاب شریف قرر و درر به حد وفور کلمه ادب به کار رفته. یکی از تعبیرات که در همون قرر و درر آمده است این است که ادب آن است که انسان حد هر شیء را رعایت بکند، متوقف باشد در حدود هر چیزی. اگر کسی حد خاص خود را رعایت کرده است می شود ادب. در قرر و درر ادب به این صورت تفسیر شده است: افضل الادب ان یقف الانسان عند حده ولا یتعدا قدره. و باز در قرر و درر آمده است که ان بذب العقول من الحاج الى الادب کما یزمع الزرع من المطر. همون طوری که گیاهان تشنه بارانن، انسان عاقل تشنه ادب است. یک لبیب باید ادیب باشد، یه انسان عاقل نیازمند به ادب است. اونگاه ادب را وجود مبارک است امیر در کتاب شریف نهج البلاغه طوری معدا کرده است که به همه اون زیبایی ها و هنرهای ظریف فعل در می آید. گاهی می فرماید ادب میراث خوبی است، نظیر علم که علم یه میراث خوبی است، ادب هم یه میراث خوبی. گاهی هم ادب را به عنوان جمال ذکر می کنند که این زیبایی های کار است. در کلمات قصار کلمه 5 این است که العلم وراثتون کریمه ول آداب و حلل مجدده. زیورهاییست، حلیست نو. خب این جامعه نو را انسان در پیکری می پوشاند که قابل عرضه باشد. در موارد دیگر ادب را به این صورتهای مختلف معنا کردن، یعنی احکامش معنا کردن، فرمودن به این که شما متولی تأدیب خودتون باشید، به این فکر نباشید که شما را ادب بکند. تولوا تأدیب انفسکم. در کلمات قصار شماره 359 آمده است یا اسر الرغبه، ای اسیران آرزو و حرص، اقصروا فان المعرج على الدنيا لا یروعه منها الا صریف و انیاب الهدسان. فرمود ای کسانی که اسیر و گرفتار رغبت و حرص و آرزوی درازید، از آرزوهاتون بکاهید، زیرا کسی که به دنیا تکیه کرده است چیزی او را از دنیا باز نمی دارد مگر اون صدا و فشار و اون موج دندان حوادث سخت. خلاصه وقتی حوادث سخت گاز گرفت، اون صریف و اون صدا او را از این حرص باز می دارد. خب این چه کاریست؟ در بخشای دیگر هم می فهمد می که عاقل یتعزو بالآداب، چه این که بهائم اینا متعز می شوند با تازیانه. فهمود ایها الناس تولو من انفسکم تأدیبها. مؤدب خودتون باشید، متولی تأدیب خودتون باشید. چون که در بحث‌های همین کلمات قصار می‌فرماد گرچه معلم محترم است، حرمتی دارد، اما اگر کسی معلم خود بود و مؤدب خود بود اولا بالاجلال و تقریب است. در شماره 412 همون کلمات قصار حضرت می‌فرماد کفا که ادبا لنفسه که اجتناب و من تکره من غیره. هرچه اگر دیگری بکند خوشتون نمیاد، همون کار را هم شما نکنید. این نکنید یعنی نه نسبت به دیگران نکنید، شما برای خودتون هم یه حرمتی قائل باشید. ادب مع نفس این است. خیلی ها در همون اتاق مخصوصشون هم بالاخره مؤدب می نشستن. می گفتن بعضی از بزرگان از اونها سوال کردن شما در اینجا که غریبید، کسی شما را نمیشناخت، شما در اینجا که ناشناسید چرا این سبک رفتار کردید؟ گفت این مردم که من را نمیشناسند ولی من که خودم را میشناسم. خب اگر کسی ادب را رعایت کند برای خودش هم احترام قائل است، با خودش هم مزاح نمی کند، همونطوری که دیگری را مسخره نمی کند خودش هم مسخره نمی کند، با قیافه خودش ور نمی رود، بالاخره نه عوام فریبی می کند نه فریب می خورد. این خودش رو مسخره نمی کند دیگه، بالاخره به هر تقدیر با خودش بازی نمی کند. این کسی که برای خود حرمتی قائل است. مشابه این تعبیرات در باره کسانی به کار رفته است که اونها حدود ادب را کاملا رعایت کردند و به مجامع ادب آشنا شدن و عکس کردند. که رو باز به طور مبسوط ممکن در فرصت‌های مناسبی هم اگر مراجعه نفرمودید از نهج نقل بکنیم. حالا به اصل مطلب میرسیم که این ادب ظرافت در کار است. مطلب دیگر اون است که ادب جزء فرهنگ‌های مقبول بین الملل است. هیچ کسی نیست از ادب بدش بیاید یا هیچ کسی نیست ادب را تقبیح بکند. مثل زیبایی عمده آن است که در مفهوم ادب اختلاف نیست، در مصداق ادب اختلاف است. مسلمان ها آداب را به این میدونن که وقتی به یکدیگر دیدن سلام بکنند. عده ادب را در این میدونن که وقتی به یکدیگر رسیدن کلاه از سرشون بردارن یا دستی تکون بدن. اینا آداب اونهاست. این آداب از اخلاق نشأت میگیرد، اخلاق از عقاید نشأت میگیرد. این عقاید را مکتب ها تعیین میکند و بهترین آداب آن است که از بهترین اخلاق نشأت بگیرد، بهترین اخلاق آن است که از بهترین عقاید نشأت بگیرد، بهترین عقاید آن است که از بهترین مکتب مایه بگیرد، بهترین مکتب هم سخن خداست. خب بنابراین اگر مفهوم ادب مشخص است، در مصداق اختلاف است، باید این مصداق را از راه اون مصداق صحیح به دست آورد. و چون هیچ کاری بالاتر از توحید نیست، این ظرافت توحیدی در سراسر کار آدم ظهور میکند. چنین کسی میشه مؤدب، مؤدب به آداب الهی. ضمن اینکه نه فصل المیزان را مباحثه میفرمایید، نه تنها مطالعه، این کتاب شریفه ارشاد القلوب مرحوم دیلمی را با بخش باب الادب معلا را مطالعه فرمایید. که خب حالا چه فرق میکند به این که موسی کریم بالاخره با نعلن اونجا باشد یا نباشد؟ این که فقلق نعلیک انک بالواد المقدس توا. خب اون بیابان کوه است، اونجا حیوان غیر حیوان میرود، اما وقتی حالت مناجات دست میدهد، حرمت مناجات روح را محترم میکند، بدن را محترم میکند، سراپا را محترم میکند. وگرنه همون جای بر و فاجر بودن، در همون جا حشرات هم بودن، این چه این نبود که حالا به اون کو حشره زندگی نکند یا پرندهی پر نکشد. ولی اونها این حالت را نداشتن. وقتی انسان دارد با خدای خود مناجات می کند، باید مؤدب باشد. حالا زن وقتی با خدای خود دارد مناجات می کند در نماز، چون ان المصلی یناجی ربه، باید سراسر پوشیده باشد، ولو نامحرمی هم نباشد، ولو احدی هم نباشد. اینها جزء آداب است که حرمت اون مناجات در بدن هم اثر می‌گذارد. فخلع نعلیک، چرا؟ چون انک بالواد المقدس توا. این تعلیل مفید عمومیت است. هر کسی بخواهد در وادی قدس پا بگذارد، باید پا برهنه باشد. اولا باید پیاده باشد، بعدم پا برهنه باشد. سواره به جای مقصد نمی‌رسد. و انسانی که سوار است همیشه خیال میکند سوار است، بالاخره او رو روزی پیاده میکنه. انسان تا پیاده نشود به جایی نمیرسد، این یک. و تا پا برهنه نشود هم به جایی نمیرسد. فمون فخ لعن علیک انک بالواد المقدس توا. خب حالا این ادب همونطوری که بالاخره این گلها رنگهای گوناگون دارن، بهترین گل اون گلیست که رنگین تر باشد در بخش رنگ ها. اتاق ها هم که انسان رنگ میکنن، زیباترین اتاق اون اتاقیست که رنگش از همه زیباتر باشد و ماننده اون. زیباترین ادب، ادب الهیست که فرمود این رنگ زیباترین رنگ است. مگر انسان نمیخواهد با رنگ زیبا بشود؟ خب چرا؟ چه رنگی بالاتر از صبغت الله؟ صبغت الله جز توحید الله چیز دیگر نیست. یه انسان موحد مؤدب است، همه شؤون را با تأدیب الهی نگاه میکند، ضمن اینکه دیگران را هم احترام میکند، اما سهم توحید را کم نمیگذارد. هرگز نمیگوید این خیر از فلان کس به من رسیده است، در این حال که ادب را رعایت میکند. میگوید خدا را شکر که این از این راه به من رسیده است. اونگاه این شخص را بهتر احترام میکند، اما نه به عنوانی که این زید ابن عمرو است، بلکه به عنوانی که رسول الله است. هیچ کسی به هیچ کسی خیر نمی رساند مگر اینکه مجرای رزق هو الرزاق و ذو القوت المتین باشد. خود این لفظ ظاهرا در نصوص نیست، من لم یشکر المخلوق لم یشکر الخالق، اما همین مضمون با یه تعبیر مختصر تفاوتی در روایات هست که اگر کسی بخواهد شکرگزار خدا باشد باید کسانی که نسبت به او احسان کردن شکرگزاری کند. انشکر لی و لوالدیک. خب حالا با بالاترین والد اون معلم هست، بالاتر از معلم مؤلف هست، بالاتر از مؤلف انبیاء و مرسلین، انا و اولیان ابا با هذه الامه. خب انشکر لی و لوالدیک معناش همین است که حق شناس باشید دیگر. در احکام عقلی که جا برای تخصیص نیست، شکر اگر ممنوع است برای همه ممنوع است نسبت به هر چی. اگر شکر مخالف با توحید است، چه والد چه والده، چه معلم چه ولی و چه نبی و چه رسول. اما این که فرمود انشکر لی و لوالدیک، بعد هم بالاترین والد همون انا و علیون علیهم السلام و ابا و هذه الامه، پس از اینها باید حق شناسی کرد. معلوم میشه بعد اینکه گفتن انشکر لی و لوالدیک نه معنیش تشریک در شرک است یا ترغیب به شرک است، این چنین نیست. یعنی والد مجرای رزق من است، این مأمور مرا، این پیک مرا گرامی بدار چون من او را فرستادم. همون طوری که انبیا و مرسلین از طرف ذات اقدس اله پیام می آورند و مجرای رزقند و واسطه در فیضند، هر کسی هم به انسان خیری می رساند، چه خیر مادی چه خیر معنوی، این فرستاده خداست. همون طوری که هر کسی میاید از انسان خیر میخواهد، او را هم خدا فرستاده است. این جمله مکرر از نهج البلاغه خونده شد که وجود بارکه است امیر سلام الله علیه فرمود المسکین رسول الله، یعنی اون نیازمندی که آمده از شما چیز طلب کرده او را خدا فرستاده به عنوان امتحان. المسکین رسول الله است. خب المعطی هم رسول الله است. این المعطی رسول الله است، المربی رسول الله است، المعلم رسول الله است، الولی و نبی و وصی رسول الله است. او را با همه این جمله که به مضمون شبیه همین است، من لم یشکر المخلوق لم یشکر الخالق، آمده است از این طرف. اما از اون طرف هم اگر کسی آمده از انسان چیزی طلب کرد، اون هم رسول الله است، اون را هم خدا فرستاده به عنوان امتحان. المسکینو رسول الله، قهرن المعطی هم رسول الله. دیگه ممکن نیست یکی را خدا بفرستد دیگری از خودش بیاید یا از خدای دیگر بیاید که. خب این دید میشید عددی توحیدی. انسان هیچ کسی را احترام نمی کند مگر از جهت که فرستاده خداست، هم ادب اجتماعی را رعایت کرده، همون اعتقاد و ادب دینیش را حفظ کرده. بنابراین این میشه سبقت الله و من احسن من الله سبقه. اینها به بهترین رنگ رنگ آمیز شد. دیگه هیچ رنگی بار بهتر از این نیست و هرگزم از بین نخواهد رفت. و چون مهمترین کار توحید است، در سراپای سنت و سیرت یک انسان موحد آثار توحیدی ظهور میکند، مثل دری که سراپا خاتمکاری باشد، مثل جعبه‌ای که سراپاش منبتکاری باشد. همش زیباست، هم محکم است هم زیبا. او رو ملاحظه فرمودید که ادب را روی کار حلال پیاده میکنن. قول و قولن سدیدن یصلح لکم اعمالکم. حرف متقن و محکم را انسان مؤدب بیان میکند. خب یه وقت است که انسان حرف خوبی زد اما خوب حرف نزد. حرف خوب زدن، امر معروف کردن، نهی از منکر کردن، مطلبی رو یاد دادن یه مطلب است، حرف خوب زدن یه مطلب است، یعنی محکم گفتن، خوب حرف زدن یه مطلب دیگر است، یعنی ظریفانه بیان کردن. گاهی انسان به صورت امر و نهی یک جانبه حرف میزند، این حرف خوب میزند اما خوب حرف نمیزند. یه وقتی میگوید که ما باید این کار رو بکنیم، خود را هم با دیگران شریک میداند، یا منصفانه سخن میگوید انا او ایاکم لعلا هدن او فی دلال مبین، بالاخره یا حق با ماست یا حق با شما، با اینکه او علا بینت من ربی. حرف پیغمبر صلی الله علیه و سلم این است، انی علا بینت من ربی.
حرف مطلقا صحیح است، اما در این حال که حرف خوب میزند خوبم حرف میزند. فرمود انا و یکم لعلا هدنا فی ضلال مبین، تا کسی بهانه نگیرد و نرنجد. بنابراین بهترین و زیباترین چهران است که انسان سراسر عالم را مظهر فیض حق میداند. یه وقت است یه کسی میگوید این کار برخلاف توحید است، من اگه کسی را احترام کردم یا برای کسی نامی نوشتم یا تشویق کردم. یه وقت است میگوید نه، لله جنود السماوات والارض، این خودش رو فریب نمیدهد و واقعا به این معتقد است. معتقد است که این کسی که به او خیر رسونده ای رو خدا فرستاده و دارد پی که خدا را تکریم میکند، خودش رو فریب نمیدهد، کرنش نمیکند، تملق نمیکند. این من لم یشکر المخلوق لم یشکر خالق به عنوان یک بهانه برای تملق او نیست. این واقعا معتقد است که سراسر عالم رو خدا اداره میکند و این شخص هم خدا فرستاده، به دلیل اینکه وقتی به مستمند رسیده است او هم احترام میکند. نشانش آن است. یه وقتی میخواد کسی کارش رو توجیه کند، یه سطری بالا می نویسد من لم یشکر المخلوق لم یشکر خالق، بر کرنش به تملق و چاپلوسی خودتو پایین چاپ بکن. این خودش فریب ده. به چه دلیل؟ به دلیل اینکه اگر سائلی آمد او رو نهر میکنه، خب همون خدا و همون دینی که فرمود من لم یشکر المخلوق لم یشکر خالق، همون دین فرمود المسکینو رسول الله، خب چطور این فرستاده رو رد کردی اون فرستاده رو قبول کردی؟ اگر المسکین و رسول الله هست، دست رسول الله ید الله هست، خب گیرنده بس الله هست. منتها اینا اوصاف فعل خداست نه اوصاف ذات خدا. در مقام خارج از ذات است، موجود امکانی است، وصف فعل خداست نه وصف ذات خدا، فضلا از ذات خدا. مقام ذاتی که حالت الانبیاء و الاولیاء علیه السلام فی خارج از بحث است. مقام ذات اوصاف ذاتی هم که عین ذات است اونم خارج بحث است. این تو محدوده فعله. یه موحد هر دو را رسول الله میدانه. این چه نیست که از اون آقا که فیضی به او رسونده به عنوان من لم یشکر المخلوق لم یشکر خالص ثناگوی او باشد، این که آمده چیزی از او به ستانت او را نهر کند و تحت کند، این میشه غیر ادب. اما اون ادب توحیدی آن است که سراسر عالم را بر اساس لله جنود و سماوات و عرض میبیند، اونگاه یه سبقه در کار اوست میشود سبقت الله. فتحصل ان الادب ما هو و ان الادب هل هو. حالا وارد بحث های ریز میشود که ادبی که نسبت به الله باید رعایت بشه چیست، نسبت به انبیا و اولیا باید رعایت بشه چیست، آدابی که اونها رعایت کردن چیست. والحمد لله رب العالمین.